بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا نبی الرحمه ابو القاسم محمد و آله الطیبین الطاهرین و صحبه المنتجبین. سلام عرض میکنم معذر برادران عزیز و تشکر میکنم از استاد محترم. من در این فرصتی که محضر شما شرفیاب شدم میخوام دو نکته رو بهش اشاره کنم در این لحظات بسیار حساس و سرنوشت سازی که امت اسلام درگیر اون هست. یک تهدید از بیرون و یک تهدید از درون امت اسلام است و ما نسبت به هر دو باید هوشیار و بیدار باشیم. تهدید از بیرون بهترین سند تعابیری است که بعضی از مستشرقین و به اصطلاح آفریقا شناسان و آسیا شناسان و اسلام شناسان غربی در قرن 19 و 20 تا امروز راجع به اسلام و مسلمین کردن و به یکی دو سند آوردم خدمتتون که تعابیری که صریح کردن راجع به مسلمانان در آسیا و آفریقا چه نگاهی است. از جمله اینکه حاکمیت ها در اروپا، انگلیسی ها، فرانسوی ها و دیگران و بعد آمریکایی ها و صهیونیست ها این تعبیر رو بارها داشتن که ما بر مسلمانان نمی توانیم مسلط بشیم مگر به کمک خودشون و مسلمانان رو نمی تونیم شکست بدیم مگر به دست خودشون. نبرد نظامی مستقیم ما با مسلمین تا وقتی قرآن در میان اونهاست ممکن نخواهد بود و به شکست خواهد انجامید و باید بدانیم که رمز پیروزی مسلمانان در ایمان اونها به خدا و قرآن و اتحاد اونهاست و ما تا این دوتا گره رو باز نکنیم نمیتونیم بر مسلمین مسلط بشیم و یا مسلط بمانیم. این نکته اعترافی است که اینا بارها از قرن 18-19 میلادی تا امروز کردن. در اسناد وزارت مستعمرات انگلیسی ها و فرانسوی ها از همون ابتدا از قرن 18 و 19 آمده و الان بعضی از این اسناد منتشر شده که ما باید چند چیز رو در جهان اسلام به دقت بشناسیم قبل از اینکه به کشورهای اسلامی حمله کنیم و بر اونها مسلط بشیم. یک، نقاط قوت مسلمانان در چه چیزهایی است؟ در اتحاد و جماعتشون، وحدت اسلامی است. دوم، در حاکمیت اخلاق اسلامی در جامعه است. در ایمانشون به شریعت و در تلاششون و تمدن موفق مسلمانانی که در قرن‌های گذشته داشتن. ما باید تک تک این نقاط قوت مسلمین رو تبدیل کنیم به نقطه ضعف اونها. یعنی اولا بین مسلمین اختلاف بندازیم بر سر نژاد و رنگ پوست و زبان و قومیت و ملیت و ناسیونالیسم و به خصوص مذهب، مذاهب فقهی و کلامی. به مسلمانان حالی کنیم که دشمن اصلی شما خودتونین، دشمن این مذهب اون مذهب، دشمن این نژاد اون نژاده و شما دشمن دیگری جز خودتون ندارید و همینطور فساد اخلاقی رو بین مسلمین رایج کنید. اینا تصریح شده در اسنادشون و متاسفانه موفق شدن در این 150 سال اخیر این کارو کردن و بر ما مسلط شدن. میدونید رشته های علمی تخصصی تحت عنوان آفریقا شناسی، آسیا شناسی، اسلام شناسی و به طور عام شرق شناسی در وزارت مستعمره و ارتش های غربی تشکیل شد و اساسا اعلام کردن شرق شناسی و اسلام شناسی یه علم ژئوپلیتیکه و به لحاظ جغرافیایی سیاسی لازم است ما از مذاهب اسلامی، از اقتصاد کشورهای اسلامی، تاریخ اونها، زبان شناسی زبان اونها، زیبایی شناسی اونها و همه چیز اینها مطلع بشیم. منابع زیرزمینیشون، میزان موفقیت یا ناکامی های تاریخیشون مطلع بشیم. به عنوان یک دانش، یک ابزار سیاسی و ژئوپلیتیک رو مسلمین به دقت مطالعه کردن و امپریالیزم سیاسی در واقع پشت این مطالعات ظاهرا فرهنگی بود، گرچه انگیزه های فرهنگی هم بود، نمیخوام بگم مطلقا فقط سیاسی بود، اما دلیل اصلی اونها یک شرارت امپریالیستی بود و مبناش این بود که دشمنت رو بشناس تا بتونی بر او مسلط بشی. و اونا شرق شناسی و اسلام شناسی رو، مطالعات آفریقا و آسیا رو با این هدف پی گرفتن و توانستن بر ما و شما مسلط بشن. ثروت ما و شما غارت شد و به غرب رفت، فرهنگ ما و شما غارت شد، به دین ما هم اهانت شد، هم اخلاق نسل‌های ما رو غارت کردن و مجموعاً در این 150 سال هر چه خواستن با ما و شما کردن. تعبیری که در یکی از سمینارهای شرق شناسی داشتن راجع به اسم مسلمین این بود که با زور نمی شود بر مسلمین غلبه کرد، باید دقت کنیم که چرا مسلمان ها در چند قرن گذشته دائم پیروز می شدن بر ما، باید اون نقطه رو پیدا کنیم. ان السيف لم ينفع من هؤلاء المسلمين بل يجب ان نفتش عن السبب الذي يجعلهم دائما ينتصرون. با این ایده آمدن. و جالبه بدونید وقتی که اولین دژهای اسلامی که فرو ریخت در برابر غرب، یکی فرانسه ناپلئون وارد مصر و شمال آفریقا وقتی شد، یعنی مصر سقوط کرد، و یکی هند که سرزمین اسلام بود و زبان حاکم بر اونجا زبان اسلامی فارسی بود، به دست انگلیسی ها سقوط کرد. تسلط انگلیس بر هند و تسلط فرانسه بر فرانسه ناپلئون بر مصر شروع شکست های مسلمین بود. اما وقتی ارتش های اینا سوار بر کشتی ها شدن و می آمدن به سمت کشورهای اسلامی، جالبه بدونید ده ها دانشمند شرق شناس و اسلام شناس همراه ارتششون با خودشون آوردن و نگاه کردن اختلافات داخلی بین مسلمین و ظلم هایی که بعضی مسلمان ها خودشون به هم دیگه می کنن دقیقاً کجاست از این شکاف ها استفاده کنن. مثلا در شمال آفریقا در مصر و سودان و اینها شعارشون این بود، گفتن حمایت از آفریقایی ها و مملوکین علیه اعراب یا علیه ترک های عثمانی، و شعار ما اینه که آفریقایی ها باید حقوقشون با عرب ها مساوی باشه. یعنی از تبعیض اقتصادی بین عرب و آفریقایی و ترک استفاده کردن و تحت عنوان که ما از شما در برابر اینا حمایت میکنیم، در آفریقا حمایت از آفریقایی ها علیه اعراب رو مطرح کردن. بعد رفتن انگلیس ها و فرانسوی ها رفتن در جزیره العرب، به اعراب گفتن حمایت از عرب ها علیه ترک ها، این علیه عثمانی، و به دست اونا ارتش عثمانی رو در هم شکستن و مفتی حنبلی رو در عربستان وهابی رو انگلیسی ها بهش پول دادن، فتوا داد که ترک ها چون حنفیان کافرن و جنگ با اونها واجبه. اینطوری مسلمین رو به جان هم انداختن و موفق شدن. در عراق شیعه و سنی رو به جان هم انداختن، در حجاز عرب ها و ترک های عثمانی رو، یعنی حنبلی و حنفی رو به جنگ انداختن، در شمال آفریقا آفریقایی و عرب رو و ترک ها رو به جان هم انداختن و توانستن لابلای این شکاف ها نفوذ کنن و مسلط بشن. فقط کافیه بدونید انستیتوی شرق شناسی و اسلام شناسی که انگلیس ها تشکیل داده بودن مستقیم زیر نظر ملکه حمایت و مدیریت می شد، چنان که در فرانسه مستقیم زیر نظر شخص ناپلئون بود که خود ناپلئون پیگیری میکرد جلساتشو و گاهی در این انستیتو در جلسات خودش شرکت میکرد و گروه های شیمیدان، مورخ، آشنا با فقه اسلامی، کلام مذاهب اسلامی، زیست شناس، زبان شناس، باستان شناس، حتی عتیقه شناس، حتی جراح، بخش های علمی در ذیل ارتش های تجاوزگر تشکیل شد که دقیق شناسایی کنن. فقط فرانسوی ها ظرف چند سال که وارد مصر شدن یک کتاب 23 جلد اطلاعات راجع به مصر رو طبقه بندی کردن و اونها رو فرستادن به پاریس تا اینا گسترش پیدا کنه و دانشجویانی بیان اینا رو بیشتر مطالعه کنن، و انگلیس همینطور خیلی سنگین‌تر. این کار در تمام کشورهای آفریقایی صورت گرفته. اونجا نتیجه گرفتن که یک، زبان اینها رو باید تغییر بده. به جای زبان عربی و فارسی و سواحیلی و اینا که سواحیلی هم ترکیبی است از فارسی و عربی و زبان‌های محلی آفریقایی، و شما می‌دونید بیش از 1000 کلمه فارسی و عرب مشترک فارسی عربی در زبان سواحیلی هست، زبان شماست، یعنی یک همچین اتحادی بوده. این زبان‌ها رو همه جا شروع کردن حذف کردن، به جاش زبان‌های انگلیسی، فرانسه، روسی، آلمانی اینا رو حاکم کردن. خط الفبا رو تغییر دادن، خط شما ها دیگه خط عربی که نیست که خط عربی و فارسی نیست، خط شما لاتین شد. این کارو در بسیاری از کشورهای اسلامی کردن، خط عربی فارسی رو نابود کردن، تبدیلش کردن به خط لاتین تا نسل جدید نتونه تاریخ و فرهنگ گذشته خودشو حتی بخونه. زنانشون رو گفتن بی حجاب و بی عفت بکنید. مراکز فروش مشروب و فحشا و شرابخانه و گسترش سکس و فساد اخلاقی جزو برنامه‌هاشون بود. گسترش مواد مخدر، انگلیس‌ها دو تا جنگ تریاک رو انداختن با چین برای که در هند و در کشورهای اسلامی و در ایران و کشورهای عربی مواد مخدر تجارت بشه. اقتصاد کشورها رو فلج کردن، اقتصاد کشاورزی و تولیدیشون رو تبدیل کردن به اقتصاد و تجارت تریاک و مواد مخدر. و امروز که رسانه ها آمده، رسانه های جدید آمده، فرهنگ سازی مادی در بین جوانان مسلمان باز همچنان هدفه. همه اینا با مطالعه داره صورت میگیره. مثلا قضیه کشف حجاب، تلاش برای تغییر الفبا، گسترش فساد، خلع لباس روحانیون و حذف علماء دین، اینا یک طرحی بود که تو تمام کشورهای اسلامی بعد از جنگ جهانی اول و دوم که کشورهای اسلامی سقوط کردند و به دست ارتش‌های غربی افتادن، همه جا تعقیب شد. در ایران ما حکومت شاه که وابسته به انگلیس‌ها بود با کودتا آمده بود، یه مرتبه دستور داد تمام زنان مسلمان باید بی حجاب بشن. زنان قیام کردند، سالها اغلب زنان از خونه‌هاشون بیرون نیومدند و بعد مردم در مسجد گوهرشاد در حرم امام رضا علیه السلام از اهل بیت پیامبر تحصن کردند در مسجد و در دفاع از حجاب قیام کردند و حکومت و ارتش حمله کردند به مسجد و هزاران نفر رو در مسجد به گلوله بستند. این قضیه مربوط به 80 سال قبل حدوداً. دستور دادن تمام علماء دین در ایران باید خلع لباس بشن، لباس شخصی بپوشن و بسیاری از علما رو به زندان‌ها انداختن. سعی کردن خط عربی رو، زبان عربی رو حذف کنن در ایران، ولی مردم مقاومت کردن و نتونستن اونا. اما این کارو در ترکیه کردن. در ترکیه خط و الفباشون رو تغییر دادن. روس‌ها این کارو در تاجیکستان و کشورهای اسلامی کردن. انگلیس‌ها و فرانسوی‌ها همه جا کردن. یکی از طرح‌های دیگه‌شون هم این بود که اجازه ندید نسل جوان مسلمان‌ها به لحاظ علمی دوباره پیشرفت کنن. یک کاری کنیم به لحاظ علم و تکنولوژی اینا از ما ضعیف‌تر باشن و عقب بمونن و به ما وابسته باشن. اگر اینا پیشرفت کنن مستقل میشن. همین چرا الان ایران تحریم میشه؟ به خاطر پیشرفتایی که تو علم پرتاب ماهواره به فضا و علوم هسته‌ای و اینا پیدا کرده. چون مسلمانیم، اگه مسلمان نبودیم با ما مبارزه نمی‌کردن، تحریم نمی‌کردن. یک توطئه روش دیگه شون هم این بود که گفتن علناً به اسلام توهین نکنید که مردم عصبانی نشن، ولی ریشه اسلام رو بزنید. حتی علناً اینا وقتی وارد کشور اسلامی شدن، هم انگلیس‌ها هم فرانسوی‌ها بعدها آمریکایی‌ها اینا همه اعلام می‌کردن ما با اسلام مخالف نیستیم، ما می‌خوایم مردم شما پیشرفت کنن، ما می‌خوایم اتفاقاً حقوق اسلامی و انسانی تأمین بشود. اشک تمساح به قول ما ایرانی ها میریختن. این نفاق و عوام فریبی در حدی بود که وقتی ملکه انگلیس یا ناپلئون سخنرانی میکردن، سعی میکردن در بین سخنانشون به اسلام احترام بکنن، احترام ظاهری بگذارن، به مردم مسلمان، به علمای اسلامی ادای احترام میکردن، سریع میگفتن سخنرانیاشون به عربی قرآنی ترجمه بشه و در اختیار فرماندهان ارتش هاشون در اختیار مردم قرار بدن و میگفتن مواظب حساسیت های مردم باشید، بی خود تحریکشون نکنید. وقتی دیدن سرباز کم میارن، اینجا رو خواهش میکنم دقت کنید، دیدن سرباز کم میارن، دست به دامان بعضی روحانیان مسلمان شدند. روحانیانی که بعضیشون روحانی نما بودند، عالم دروغین، اهل دنیا، فاسد. بعضیشون هم فاسد نبودند، ساده لوح بودند و فریب خوردن. اینا آمدن سراغ امامها، قاضیان، مفتیها، علماء محلی که قرآن رو طوری تفسیر کنید که مردم شما تحریک نشن علیه ما و با ما همکاری کنن. ما خیر شما رو میخوایم، ما میخوایم شما پیشرفت کنید، متمدن بشید، ما میخوایم حقوق بشر، حقوق اسلامی تأمین بشه، ما میخوایم، ما با شما دوست هستیم. مثلا در همین مصر رفتن 60 نفر از اساتید الازهر رو ناپلئون دعوت کرد به مقر و به کاخ خودش و گفت احترامات کامل نظامی بهشون بذارید. خیلی احترام گذاشتن. بعد ناپلئون شروع کرد سخنرانی در مدح پیغمبر اسلام و در دفاع از قرآن. یک سخنرانی کرد که مسلمان ها به این قشنگی راجع به پیغمبر و راجع به قرآن بحث نمی کردن، خیلی به قرآن احترام گذاشت. و بعد چون مردم مصر و شمال آفریقا به امام علی ابن ابی طالب و اهل بیت علاقه داشتن، ناپلئون یک نامه نوشت به مردم مصر، امضا کرد علی، امضای علی رو گذاشت. اینا نفاقه. انگلیس ها همین کار رو دقیقا در کشورهای عربی و اسلامی کردن. انگلستان تفکر تکفیری در آل سعود رو ایجاد کرد، آل شیخ و آل سعود رو در عربستان ایجاد کرد. شما برید خاطرات همفر رو بخونید، جاسوس سرویس جاسوسی انگلیسه که مدت ها با محمد بن عبدالوهاب رفت آمد داشت، اون خاطرات رو بخونید ببینید اینا چه کار کردن. انگلیسی ها آمدن بین شیعه فرقه بهائیت رو درست کردن، بین اهل سنت جریان تکفیری درست کردن که بگه همه مسلمان ها کافرن الا ما، و مسلمین رو به جان هم بنوزن. انگلیس ها فتوا گرفتند از بعضی علماء سعودی که شافعی و حنفی و مالکی کافرن، شیعه که از بیخ کافره، از اساس همیشه کافر بوده و هست، او که هیچ، صوفیان و متصوف اهل تصوف اسلامی که اهل طریقت های تصوفن، اینا همه کافر. کی کافر و یه مرتبه قرار شد که با فتوا اعلام شد که مثل که همه مسلمان ها غالبا کافرن، میشه سرشون رو برید، میشه به ناموسشون تجاوز کرد. جنگ مسلمان با مسلمان رو امضای شرعی به عنوان فتوای شرعی مطرح کردن. این همون فکریه که امروز داره فتوا میده که شما دیدید فتوای جهاد نکاح اختراع کردن از خودشون، گفتن که میشه با هر زنی رو، اینا که دارن تو سوریه میجنگن با هم دیگه، سر مسلمان مسلمان رو میکشه، مسلمان سر مسلمان رو میبره، گفتن میشه دست بذار رو سر یک زنی و بگی الله اکبر. بعد گفتن اگر کم آوردین زن شوهردارم میشه چون ضرورته. بعد گفتن اگه اونم مشکل بود با محارم خودتونم میتونید. همین دیروز یک عکسی در اینترنت برید ببینید که یه آقایی با نوه خودش به عنوان این که من اضطرار داشتم توجیه شرعی کرده. این اون شریعتی است که انگلیسی‌ها و غربی‌ها در جهان اسلام ساختن که مسلمان‌ها خب بگن تو کافری، او بگه تو کافری، همدیگر رو بکشن. اما آمریکا و اسرائیل و انگلیس کافر نیستن، نیست که، ولی اینا کافر میشن. اینا خطیش که رفتن در کشورهای نم همین کارو کردن. چند تا آخوند فاسد شیعه هم پیدا کردن غربی ها و از زبان اونها فتوا گرفتن که تمام اهل سنت کافرن، نمازشون قبول نیست و اینا همه اهل جهنم هن. و این کارو همه جا کردن. اونا وقتی حزب الله با اسرائیل میجنگید، یک مفتی آخوند وهابی پیدا شد فتوا داد که ما اسرائیل را، یهود را بر شیعه، بر حزب الله ترجیح میدیم، حزب الله باید شکست بخوره. وقتی حماس که سنی بود و مورد حمایت ایران بوده و هست، سلاح‌های حماس رو ایران داده، نه کشور حکومت‌های مصر و عرض شود که یمن و اردن و عربستان، اونا که به حماس کمک نکردن. وقتی حماس به کمک ایران و حزب الله داشت با اسرائیل میجنگید در غزه، یه آخوند منحرف شیعه پیدا شد، گفت که در یکی از کشورها گفت که حالا که اینطوره سنی های هم با یهودی ها مساوی هم، سنی دشمن اهل بیت پیغمبره، ما به اونا کاری نداریم، فلسطین سنی هم، به ما چه مربوطه؟ چرا خمینی میگه وحدت اسلامی؟ چرا خمینی میگه آزادی فلسطین؟ خب این مسائل مطرح شد. اینا همون کسانی هم که عرض کردم سرویس های جاسوسی غرب گفتن برید بین روحانیون مذاهب اسلامی کسانی رو پیدا کنید، از طریق اونا مسلمین رو به جان هم بیندازید. امام خمینی به شیعیان دستور داد که وقتی میرید مکه به نماز اهل سنت از هر مذهبی که هستند اقتدا کنید، همه مذاهب اسلامی برادران مسلمان ما هستند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی فتوا داد که ایشون فتوا داد که اهانت به مقدسات اهل سنت حرام است و هر کس به مقدسات اهل سنت اهانت بکنه خلاف شرع و خلاف حکم خداوند انجام داده. از اون طرف علماء بزرگ اهل سنتن که میگن تمام مذاهب اسلامی برادرن. در الازهر مگر شیخ محمود شلتوت نبود که گفت فقه جعفری، فقه حنفی، فقه شافعی، فقه مالکی، فقه حنبلی، ما 5 مذهب فقهی داریم و هر کس طبق این مذاهب عمل کند عمل شرعی است؟ مگر رهبر الازهر نبود وقتی این حرف زد؟ ما مراجع بزرگ شیعه الان در ایران همه اینو اعلام میکنه، در قانون اساسی ما آمده که هر 4 مذهب اهل سنت مذاهب اسلامی هن و اهل سنت در ایران طبق مذهب خودشون باید زندگی کنن و نمایندگان خودشون رو به مجلس میفرستن. این تفکر درسته. و حالا برگردیم به صدر اسلام، رهبران مذاهب اهل سنت چطور بودن؟ امام شافعی چطور زندگی کرده؟ آیا امام شافعی کسی رو تکفیر کرد؟ آیا امام ابو حنیفه کسی رو تکفیر کرده؟ امام مالک تکفیر کرده؟ امام احمد حنبل تکفیر کرده؟ با امام جعفر صادق فرزند پیغمبر و رهبر شیعه اهل بیت دوست بودن؟ یا بعضی از اینها شاگردان امام جعفر صادق بودن؟ اختلاف نظر داشتند، عالمانه گفتگو میکردند و دوستانه. بین رهبران مذاهب تکفیر نبوده است، بلکه خودشون قربانی تکفیر شدند. خودشون قربانی تکفیر شدند. ابو حنیفه توسط بعضی از حنابله و اشاعره تکفیر شده، در زمان خودش چند بار تکفیر شد. امام شافعی چطور از دنیا رفت؟ آیا کسی از شما میدونه امام شافعی چگونه از دنیا رفته؟ امام شافعی میدونید ایشون اساتید متعددی داشت، یعنی در مدینه شاگرد جناب مالک ابن انس رهبر فرقه مالکی است، شاگرد ابراهیم ابن سعد انصاری است، شاگرد عبدالله ابن نافع هست. یمن اساتیدی داره مثل هشام ابن یوسف که قاضی صنعا بود، مثل عمر ابن ابی مسلمه که دوست اوزاعی است، که خود اوزاعی از رهبران مذاهب اهل سنت بود که امروز دیگه مذهبش نمونده، شاگرد یحیی ابن حسان و دیگران. و در عراق هم اساتیدی داشت مثل محمد ابن حسن، مثل ابو اسامه حماد ابن اسامه کوفی و اساتید دیگری، اسماعیل ابن عطیه بصری و دیگران. امام شافعی استاد مالکی داره که خود مالک استادشه دیگه، استاد شیعی داره، ایشون چند استادش در فقه و حدیث استاد شیعه است، استاد معتزلی داره، از مذاهب و فرق مختلف کلامی فقهی استاد داره ایشون. مکتب حدیث و رأی در بغداد رو پیش محمد ابن حسن می آموزه، اون مکتب دیگر رو پیش کسی دیگری، و بعد با استاد خودش اختلاف نظر داره ولی احترام میگذاره و با استادش در حضور جمع مناظره نمی کنه، تا خود استاد بهش میگه که بیا مناظره کنی، و بعد به احترام استاد بعدی که استاد اجازه میده مناظره میکنه. حتی وقتی که خلاف نظر مالک، رهبر مالکی، ایشون فتوا میده و میگه به لحاظ اصول فقه و به لحاظ فقهی و اسناد بعضی احادیث من با جناب مالک مخالفم، بعضی از مالکی ها عصبانی میشن و میگن تو داری کفر میگی. ایشون میگه نه، مالک هم استاد منه، من بهش احترام میگذارم، اما او هم مثل من بشره، ممکنه نظر او و نظر من هر کدوم ممکنه درست یا غلط باشه. کتاب خلاف مالک رو نوشته امام شافعی. خلاف مالک یعنی فقه مالکی کتاب می‌نویسه و اونجا میگه مکتب رأی با مکتب حدیث قابل جمع‌بندی نیست، اینا دو تا مکتبه. اما به احترام استادش تا 1 سال کتابو منتشر نمی‌کنه. خب پس ببین اختلاف نظر هست، استاد از مذاهب مختلف داره، علیه استاد خودش هم کتاب می‌نویسه، ولی تکفیری هم نمی‌کنن و تکفیر نمیشه، به استادش اهانت نمی‌کنه. امام شافعی آراء ابو حنیفه رو شدید نقد کرده. خب از اساس میگه من دیدگاه های ابو حنیفه رو قبول ندارم، اینا رو صحیح نمیدونم. دیدگاه های اوزاعی رو نقد کرده، کتاب های محمد ابن حسن رو خونده، در فقه عراق با فقهاء سنی عراق مناظره های بسیار تندی داره و میگه دیدگاه فقهی شما منحرف است، به فقه مدینه نظر داره، به فقه عراق نظر داره، دیدگاه کلامیش با اینا فرق میکنه، دیدگاه فقهیش فرق میکنه، ولی تکفیر نکرده کسی رو امام شافعی. جناب نفیسه که قبرش الان در مصر از اهل بیت پیغمبره، یکی از اساتید حدیث امام شافعی است. ولی امام شافعی میدونید چطور از دنیا رفت؟ رفت با یکی از علماء مالکی مناظره کرد، در این مناظره پیروز شد. اون مالکی که تو مناظره شکست خورد فحش داد به امام شافعی، اهانت کرد. قاضی شهر اون فردی که فحش داده بود اون مالکی رو شلاق زد، تعزیر کرد. بعد یک عده از این افراطیون مالکی حمله کردن به جلسه درس امام شافعی، سر درس ایشون رو چنان زدند و مجروحش کردند که امام شافعی مریض و بستری شد و به خانه رفت و در خانه بستری بود تا از دنیا رفت. یعنی امام شافعی قربانی تکفیر و قتل تکفیری های به اصطلاح اهل سنت شده، ولی خودش کسی رو تکفیر نکرده. در مسجد النبی از یکی از علمای وهابی که داشت فقه یعنی عقاید ابن تیمیه رو میگو و داشت پرسیدم خب شما چرا اینجا فقه، حالا شیعه کافره، چرا فقه شافعی و فقه حنفی و فقه مالکی رو اجازه نمیدید در مسجد الحرام و مسجد النبی تدریس کنن؟ چرا عقاید ابن تیمیه رو میگید؟ چرا عقاید کلامی ماتوریدی و ابو حنیفه و اینا رو چرا نمیذارید بحث کنن اینجا؟ خب اونا هم اهل سنت هم مسلمان هم. ایشون گفت نه، اینها ربطی به سلف صالح نداره، اینا ربطی به اصحاب پیغمبر نداره، اینا رو بعدها درست کردن. بعد بحث امام شافعی شد، گفتم که فقه امام شافعی ارزشی رو نداره که در مسجد الحرام و مسجد النبی بذارید تدریس بشه؟ گفت نه. گفتم امام شافعی، ازش پرسیدم، گفتم این تفکر باعث شد که امام شافعی رو از پا در آوردین؟ گفتم امام شافعی چطور از دنیا رفت؟ گفت خونریزی کرد از دنیا رفت. ازش پرسیدم، ایشون گفت بواسیر داشت، بیماری داشت که خون ریزی میکرد. اولا کسی از بواسیر از دنیا نمیره، هزار سال علاج داره. بعدم یاقوت هموی در کتاب معجم البلدان برید ببینید، میگه خون ریزی بود، اما خون ریزی به خاطر کتکای بود که بهش زدن، به خاطر کسایی مثل جناب عالی که تکفیر میکنن علماء مسلمان رو، تا حتی امام شافعی. امام شافعی اهل سنت، امام شافعی اهل قزه، امام شافعی اما در مبارزات سیاسی اجتماعی در زمان بنی امیه، در زمان بنی عباس، در خط اهل بیت پیغمبر بود. امام شافعی از زید ابن علی ابن حسین، یعنی فرزند حسین ابن علی سید الشهدا، فرزند پیامبر، حمایت کرد. گفت حکومت حق فرزندان پیامبره، نه حق بنی عباس بنی امیه. بازداشت شد از یمن، ایشون رو در زنجیر بردن به بغداد، بنی عباس می‌خواستن اعدامش کنن، گفتن این طرفدار زید و شیعه است، طرفدار اهل بیت. امام شافعی گفت اگر حب اهل بیت پیغمبر رافضیگری است، من رافضیم. حب اهل بیت رافضیگری نیست. یک مثالم از علمای بزرگ شیعه بزنم، مال قبل عرضم و خاطر بکنم که به این حرف وحدت اسلامی بحث الان نیست، از قرنها قبل این شعار بزرگان مذاهب اسلامی است و در همه مذاهب اسلامی هم قربانی داده. بحث شهید ثانی، شهید ثانی یکی از علماء مکتب اهل بیت که به دست تکفیری ها شهید شده. ایشان در همین دمشق و شام بود، مربوط به قرن 10 هجری، در سن 55 سالگی با شکنجه شهید شده. حالا شما ببینید این عالم بزرگ شیعه که الان یکی از کتابهای فقهی که در حوزه شیعه میخونن به نام لمعه، شرح لمعه، کتاب نوشته ایشونه، اولین کتاب مفصل فقهیه که طلاب شیعه تو حوزه درسشون میخونن. حالا ببینید ایشون چه روشی داره. ایشون در دمشق صحیح بخاری و صحیح مسلم رو پیش بزرگان اهل سنت خوند، شمس الدین طولون و دیگران، و اساتید سنیش از اساتید شیعهش کمتر نبودن بلکه بیشتر بودن، چنان که شاگردان سنی ایشون از شاگردان شیعهش بیشتر بود. در دمشق علماء درجه اول اهل سنت به ایشون اجازه نقل حدیث دادن و اجازه فتوا. بعد از دمشق میره مصر، با علماء اهل سنت مصر جلساتی داره که از ایشون حمایت میکنن، میگن هر جا میخوای در مدارس علمی اهل سنت شما بیا فقه یا حدیث تفسیر کن و تدریس کن. بعد میره قدس، از شیخ شمس الدین ابو اللطیف مقدسی اجازه روایت و اجازه حدیث میگیره از محدث بزرگ اهل سنت در قدس، بعد میره به روم شرقی به قسطنطنیه، هفت رساله بزرگش رو در 10 رشته علمی پیش قاضی عسکر محمد ابن قاضی زاده رومی، قاضی القضات امپراتور اهل سنت، میبره حاکم اهل سنت، مذاکره علمی میکنه، بعد میگه خداحافظی میخواد بکنه، از اونجا بره قاضی و قاضی القضات سنی شهر، میگه من از تو خواهش میکنم از اینجا نرو و در هر کدوم از مدارس ما اهل سنت که خودت دوست داری تدریس کن. ایشون استخاره میکنه، میگه من میرم به مدرسه بعلبک در لبنان که در اختیار حکومت سنی، حکومت عثمانی و از قاضی عسکر، ببخشید حکومت عثمانی در قبل از عثمانی هست، اینا در زمان حکومت هایی که در منطقه هستن تا برسه نوبت به جریان فاتح قدس کیه؟ فاتح قدس تا دوران مملوکین و بعد دوران قبلش فاطمیون بود و بعد دوران ایوبیان، دوران صلاح الدین ایوبی. برای تدریس در مدرسه بعلبک اجازه رسمی از قاضی عسکر حکومت سنی میگیره، او ازش خواهش میکنه برو و ایشون میاد در بعلبک کلاس تدریس فقه، کرسی تدریس فقهش بر اساس 5 مذهب فقه میگفت، فقه مقارن و کلام تطبیقی همه مذاهب کلامی اسلامی رو تدریس میکرد. سنی و شیعه از ایشون استفتاء میکردن هر کدوم بر اساس مذهب خودشون، یعنی شافعی میامد پیش ایشون میگفت آقا طبق مذهب شافعی حکم این کار چیه؟ ایشون میگفت طبق مذهب شما اینه. مالکی میامد همینطور، حنبلی میامد همینطور، جعفری میامد، طبق هر کسی رو طبق مبنای خودش فتوا میداد. شبها هم با الاغش میرفت خارج شهر هیزم شکنی و خارکنی میکرد تا هزینه و خرج خانواده‌اش رو تامین بکنه، پول از جایی نمیگرفت، با کار دست زندگیشو تأمین میکرد. ایشون جد ششمش ظاهرا خراسانی بود، ایرانی بود، ولی گاهی توسی و شامی امضا میکرد و در اون زمان در ایران حکومت شیعه تشکیل شده بود زمان صفوی و بعضی از علما رفتن به اونجا، به ایشون گفتن بیا، گفت نه برای من سرزمین سنی و شیعه فرق نمیکنه، همه جا سرزمین اسلامه، مکتب اهل بیت معرفی میکنم. 12 استاد سنی داشت، 2000 کتاب و مقاله نوشته این آدم، در فلسفه و عرفان و طب و نجوم هم و در حدیث و تفسیر و فقه و اصول و در کلام متخصص و از اوج زهد و تقواست و در تاریخ فقه، اصول، درایه، دعا، کلام، تفسیر، اخلاق، نه ایشون کتاب داره. یه وقت پدر شیخ بهایی میگه رفتم پیش شهید ثانی، دیدم خیلی متفکره، گفتم چیست؟ گفت برادر به گمانم دومین شهید من باشم، چون یکی از علمای اهل بیت رو سوزوندن، تکفیرش کردن، کشتن. ایشون رو فکر میکنم نفر دوم، شهید دوم من باشم، چون سید مرتضی علم الهدا رو در خواب دیدم که یک ضیافتی داشت و علما جمعاً در محضر پیغمبر اکرم، من وارد که شدم به من تبریک گفت، گفت بنشین کنار شهید اول. و اما مسئله شهادت ایشون با ادبیات تکفیری صورت گرفت، اما پشتش تصفیه حساب شخصی بود، مسئله مذهب نبود. قضیه قتل ایشون این بود، ایشون قاضی و حاکم شرع بود با حکم حکومت عثمانی که اهل سنت بود. دو نفر آمدن شکایت آوردن پیش ایشون، ایشون طبق حکم فقه خود اونها که فقه مالکی بودن ظاهرا، حالا دقیق نمیدونم، طبق فقه خودشون فتوا داد که حق با توی و با اون نیست. اونی که محکوم شده بود گفت من قبول ندارم، رفت پیش قاضی دیگری که به نفع او حکم کنه، قاضی سیدا، گفت آقا این پرونده اینجوریه، رفتیم پیش فلان این حرف زده. گفت اون که رافضیه. گفت خب اون فرده که حاکم شده بود. گفت رافضیه یعنی چی؟ در مدارس اهل سنت داره تدریس میکنه، فقه سنی و شیعه رو تدریس میکنه، از طرف حکومت سنی حکم داره برای قضاوت، یعنی چی؟ گفت نه اینطوریه. سری قاضی به سلطان سلیم عثمانی نامه نوشت که یک فرد رافضیه و شروع کرد انواع اقسام تهمت که اینجا سب صحابه میکنه، قرآن رو تفسیر برای کرده، همه دروغ. سلطان سلیم گفت کسی رو بفرستید رو بازداشت کنه بیاره که ما با خودش صحبت بکنیم، چطور میشه یک کسی از 12 فقیه و عالم سنی اجازه قضاوت و حکم داره و بعد اینا میگن کافره، بیاد اینجا صحبت بکنیم. رفتن ایشون رو بیارن، گفتن نیست، گفتن کجاست؟ گفتن رفته حج. رفتن سر راه حج ایشون رو گرفتن، گفت بگذارید برم زیارت خانه خدا برگردم. بین راه رستم پاشا که از طرف حکومت وزیر بود، کینهای شخصی داشت، یک کسی تحریکش کرد، گفت این عالم رو نیارید به دستگاه و دربار سلطان عثمانی، چون اگه بیاد اینجا دست شماها رو میشه که دروغ میگید، بین راه بکشید. کنار دریا سرشو بریدند و گفتن سرشو ببرین پیش سلطان. سرشو بریدن آوردن پیش سلطان. سلطان سلیم عثمانی توبیخ کرد، گفت به چه حقی کار کردی؟ من گفتم میخوام سوال کنم، این همه علما اهل سنت به ایشون احترام میذارن، چرا کشتینش؟ به خاطر اینکه شیعه بود. و دستور داد رستم پاشا رو اعدام کردن به جرم قتل شهید ثانی. اما شهید ثانی یا عالم بزرگ 3 روز جسدش رو زمین موند و بعد همین جریانای تکفیری، همونایی که امام شافعی رو تکفیر کردن و کتک زدن، بعد جنازه ایشون رو سوزوندن و به دریا ریختن. اینا برخوردایی برادران عزیز که ریشه اسلام رو میزنه. امروز صهیونیسم و اسرائیل میگه فقط مسلمین باید به جان هم بیفتن تا من باقی بمانم. اگر مسلمین کنار هم باشن اسرائیل 6 ماه نمیشه از بین میره، چون که حزب الله در جنگ 33 روزه و حماس همینطور به کمک در جنگ 33 روزه، بعد 22 روزه، بعد 5 روزه اسرائیل رو شکست دادن با سلاحای ایران، با فرماندهی ایران، با کمک ایران شکستش دادن. حزب الله و شیعه، حزب الله و حماس شیعه و سنی واقعی ان، خونشون با هم مخلوط شد. اونان میخوان یه اتحاد به وجود نیاد و ما و شما برادران مسئولیم که این اتحاد ایجاد بشه. همه ما در کنار هم باشیم، همونطور که امام شافعی استاد و شاگرد شیعه و سنی داره، همونطور که شهید ثانی اساتید و شاگردان سنیش از اساتید و شاگردان شیعهش بیشترن، ولی کتاب فقهیش، کتاب درسی فقهی ما در حوزه شیعه است. همینطور هم همه ما با هم در کنار هم به عزت و وحدت امت اسلامی انشاءالله برسیم.
سیاست های بین دولت های از قبیل ایجاد ایران به دولت سعودی مثلا بود، سیاست هایی که دارن در برخلاف اینا چجوری میشه
که ببینید؟ اتفاقا هر جا که درگیری داخلی مذهبی پیش میاد پشتش متاسفانه سیاست و قدرت طلبیه، پشتش منطق و فقه و اخلاق و اینا نیست، قرآن و فقه و اینا بهانه است، پشتش مسئله قدرت و دنیاست. ببینید رژیم حکومت آل سعود وقتی که اسرائیل با حزب الله می‌جنگید به اسرائیل پیغام داد، اینو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد رسما، گفت که حکومت عربستان به ما پیغام داده که ما به شما کمک می‌کنیم تا حزب الله و حماس از بین برن. الان در مصر که اخوان المسلمین که سنی هستند دیگه، شیعه که نیستن که، اخوان المسلمین با رأی مردم اومدن سر کار. کی کودتا کرد؟ کی مرسی رو انداخت به زندان؟ عربستان بود. در یمن مردم علیه حکومت قیام کردن، حکومت با سعودی نزدیک بود و با آمریکا. خب سعودی مردم یمن رو به جون هم انداخت و امروز مدام داره بمبگذاری میشه در اونجا. در بحرین چه اتفاقی افتاد؟ در سوریه چه اتفاقی افتاد؟ در سوریه مردم یک اعتراضی داشتن، اما یه مرتبه گروه های مسلح از خارج آمدن و جنگ داخلی رو افتاد. بنابراین متاسفانه حکومت آل سعود متحد آمریکا و اسرائیل و از طریق جنگ مذهبی با دلارهای نفتی نمیخواد بگذاره جهان اسلام آزاد بشه. به جای اینکه بگن ما میریم در مسجد الاقصا نماز میخونیم قدس رو آزاد میکنیم، میگن ما میریم در مسجد نمیدونم دمشق، در مسجد لبنان، در مسجد کشورهای اسلامی میخوان برن نماز بخونن. اینا بهانه کردن مسئله. شما میدونید 20 چند سال پیش حجاج ایرانی به فرمان قرآن که فرمود براءتم من الله، که خدای متعال به اعلام براءت کرد خدا و رسولش از مشرکین، آیه اول سوره براءت، حجاج ایرانی به خاطر فرمان خداوند در سوره توبه گفتن باید از مشرکین اعلام براءت کنیم در حج و رفتن در میرفتن در راهپیمایی کردن بعد از اعمال حج در خیابان ها راهپیمایی کردن، مرد بر آمریکا و اسرائیل گفتن. اما حکومت سعودی حمله کرد و 400 بیش از 300 حاجی ایران زن و بچه رو کشتن که چرا گفتید مرد بر آمریکا و مرد بر اسرائیل. متاسفانه نهضت های بیداری اسلامی رو اینا دارن تبدیل میکنن به هرج و مرج و جنگ داخلی و بمبگذاری تو مسجد و حسینیه و اینها. من آخرین جمله‌ام، در آمریکا سمیناری داشتیم در لس آنجلس، یکی از آمریکایی‌هایی که اونجا بود گفت آقا میدونی بیشترین سهم در قمارخانه‌های لاس وگاس، بیشترین پول از کجا میاد اینجا داره خرج میشه؟ میدونی بزرگترین قمارخونه‌ها و شراب فروشی‌ها در سواحل لس آنجلس مال کیاس؟ گفتم نه. گفت مال شیوخ و بچه ها و شاهزاده های عربستان سعودی و قطره. متاسفانه اینه، اسلام نیست، قدرت طلبی و دنیاست. و راه حلش هم اینه که گفتگو بشه. ما باید از اینجا با هم گفتگو بکنیم و به جهان اسلام اعلام کنیم مسلمین اختلاف نظر دارن، با گفتگو حل میشه. و الا همه ما یک امتیم، ما یک امتیم و یک هدف داریم، یک خدا، یک قبله، یک کتاب و یک مصلحت. مصلحت ما مفسده شما نیست، مصلحت شما مفسده ما نیست.
این اصلا شما بده به اونها حلش چیه؟ دکتر هر بار که سعودی میاد یا عربستان میاد اینجا صحبت میکنه دیده ایران، هر بار که ایرانی میاد صحبت میکنه دیده، چون که این مسئله سیاسی نمیخواه. میگم که شما بده یک حل دائمی بده. و دومی، چرا علما هر وقت که علما میاد اینجا این تفرق صحبت میکنن؟ الان ایشون میپرسید چه حل این مشکل؟
راه حلی که به ما و شما مربوطه، ما از ما برمیاد اینه: یک، خودمون هیچ مسلمانی مسلمان دیگه رو تکفیر نکنیم. و اگر کسانی آمدن اینجا به ما و شما گفتن آقا فلان مسلمان هم کافرن مشرکن، ما تایید نکنیم. راه حل دوم، مشترکاً مطالعات اسلامی داشته باشیم. یعنی شما به عنوان یک عالم شافعی اهل سنت، اون یکی به عنوان عالم جعفری شیعه، اون یکی عالم حنبلی، با هم دیگه بشین صحبت بکنن. ما صحبت با هم نمی کنیم، از راه رسانه ها با بلندگو با هم حرف میزنیم. باید در جلسه کنار هم بنشینیم مثل دو تا طلبه و عالم صحبت کنیم.
سوم این که هر جا مصالح و منافع مسلمین در خطره، ولو اون طرف عالم باشه، مالزی باشه یا مراکش باشه یا بوسنی باشه یا یمن باشه، همه باید کنار هم باشیم. و بالاخره باید سعی کنیم رسانه هایی به دست بیاریم که حرف اسلام رو به جهان منتقل کنیم، نه اونچه که دشمنان اسلام و صهیونیسم و آمریکا و هالیوود به اسم اسلام و علیه اسلام دارن منتشر میکنن. ما باید با این رسانه ها بتونیم با متفکران جهان، با غیر مسلمان صحبت کنیم. امروز صبح ما دانشگاه بزرگ کاتولیک شرق آفریقا بودیم، برای اساتید الهیاتی اینا داشتیم صحبت میکردیم. من بعضی آیات قرآن کریم و روایات احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله رو برای اینا خوندم. همشون بدون استثناء تحت تأثیر قرآن و تحت تأثیر کلام رسول الله قرار گرفتن و چند نوبت کف زدن، تشویق کردن. و یکی از این اساتید وقتی آمدیم بیرون، استاد مسیحی واتیکان کاتولیک، گفت که من امروز با شنیدن این آیات قرآن و این احادیث پیغمبر اسلام زندگی دوباره من شروع شد، برای من یک زندگی جدیدی. من تا حالا اینا رو نمیدونستم. برادران، اکثر دنیا از اسلام بیخبر است، چون که خود ما و شما هم بیخبریم. ما باید کار فرهنگی قوی در سطح جهان انجام بدیم.
کجا اتنا شریعه تریزی پاکرو جفری اند نسولات سونی
در واقع میگن که ما در نایروبی حدود 220 مسجد برای اهل سنت داریم، 3 مسجد فقط متعلق به شیعیان. شیعیان خیلی مشکل ندارند اینجا، جماعت محدودی هستن، کارشون انجام میدن. منتها اهل سنت چون از مذاهب مختلف هستن، در بینشون وهابیان حضور دارن و فعلا اینها مشکلات زیادی دارن. البته همه به مسجد میرن، همه فعالیت های مذهبیشون انجام میدن، اما متاسفانه اختلافاتشون خیلی زیاده. الان ما دنبال این هستیم که ببینیم از نظر سیاسی چه باید بکنیم که ما سنی ها بیشتر از شیعیان، ما سنی ها نیازمند وحدتیم با هم دیگه. عمدتا دو کشور اسلامی هستن که دارای قدرت سیاسی هستن. عربستان رو ایشون مستثنا کرد، گفت به دلیل اینکه اونجا قبله مسلمینه قرار گرفته و به دلیل خودبینی هایی که دارن، خودپسندی هایی که دارن و بعدم کفایت لازم رو برای رهبری جهان اسلام ندارن، عملا جز ایران و ترکیه از نظر سیاسی دو قدرت بیشتر در جهان اسلام نیست. شما به ما پیشنهاد بدید که ما چه بکنیم؟ بریم به سمت ترکیه؟ بریم به سمت ایران؟ کدوم رو الگوی خودمون قرار بدیم؟
اصلا مسئله ما الان این نیست که کی رهبر باشه، ایران باشه یا ترکیه باشه. مسئله ما اینه که مسلمین نیرو و انرژیشون رو علیه هم دیگه مصرف نکنن. مثلا ترکیه رهبر باشه، عربستان رهبر باشه به شرطی که علیه مسلمین عمل نکنه. مسئله ما این نیست که کی رهبر باشه، مسئله اینه که ما همه تر کنار هم باشیم. برادران چطور اروپا با اون همه اختلافات اتحادیه اروپا درست میکنه؟ یک اتحادیه درست میکنن، ناتو یک ارتش واحد داره اروپا و غرب، یک قانون اساسی داره، یک بازار مشترک داره، یک اتحادیه. بعد مسلمین که این همه به هم شراکت و اشتراکات دارن یک اتحادیه نمیتونن تشکیل بدن؟ خب این ضعف ماست. اروپایی‌ها تو جنگ جهانی دوم و اول ده ها میلیون از همدیگر رو کشته بودن، ولی الان یک پول واحد یورو دارن، یک بازار واحد دارن، قانون اساسیشون رو دارن، یکی با یکی اینقدر با هم اختلاف دارن که یه روزی سر باز خواهد کرد. چرا ما نمیتونیم امت اسلام یک پول واحد، ارتش واحد، قانون واحد و اتحادیه واحد، پارلمان واحد، اینا همشون یه پارلمان دارن به نام پارلمان اروپا، ما چرا پارلمان اسلام نداشته باشیم؟ بازار اسلام نداشته باشیم؟ متاسفانه بعضی حکومت ها نمیخوان این کار بشه چون وابسته به غرب هن. نمیخوان مسلمین متحد بشن.
All of us, we know there is a vacuum. We want leadership.
ترکیه ما کنار هم باشیم. خب وقت صلات و نماز شد و من عرض مخاطب میکنم، امیدوارم انشاءالله در ایران شما رو زیارت بکنیم و رهبر هممونم هر کس میخواد باشه، ولی با هم باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.